أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ابو حنیفه یه جمله ای داشت، گفت که نهی از شیء دلیل بر صحت اون شیء. مقتضای کلامش اینه که وقتی یه معامله رو نهی میکنن یعنی اون معامله فاسد نیست، فقط حرامه، فاسد نیست، صحیحه. چرا؟ توضیح کلام ابو حنیفه رو میخوام بدیم. وقتی نهی میکنه میگه ضرب البیع، معناش اینه که این معامله صحیح هست. اگه صحیح نباشه مشکلش چیه؟ این مشکل رو باید ببینیم تا ببینیم آیا واقعا چیز درستی است یا قابل رد. میگوید اگر نگوییم این بحث را، نگیم که مقتضی صحته، مقابلش میشه مقتضی فساد. خب لازمش اینه معامله فاسد یعنی لا یکون المکلف قادرن علی المعامله، معناش اینه دیگه، چون فاسده. فاسد یعنی سلب قدرت میکنه از مکلف، آقای مکلف نمیتونی معامله رو انجام بده. خب وقتی که مکلف رو میگه نمیتونی انجام بدی، معناش اینست که کار مکلف دیگه درست نیست، پس یعنی نمیتونه، پس نهی مکلف از کاری که نمیتواند لغو است. رسیدیم به اینجا. اینکه آخوند هم تو کلامشون بحث قدرت مطرح کردن اینه. منطقه ابو حنیفه آیا به این واضحی گفته یا نه نمیدانم، اما تو تقریرات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی زیبا این اومده. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، نهی در معامله، حالا ابو حنیفه همشو گفته سا، عبادات هم گفته، ما مثال داریم میزنیم، نهی از یک معامله موجب صحت است. یعنی اون معامله رو باید بگیم صحیح است اما حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقتضی صحت نباشه و بگه فساد، خب معامله فساد معناش اینست که دیگه قدرت رو از مکلف داریم میگیریم، سلب قدرت میشد از مکلف، لا یکون المکلف و قادرن علا اتیان المعامله، نمیتونه معامله رو بیاره، نقل انتقال محقق نمیشه. وقتی مکلف قدرت نداشته باشه، شارع مقدس نهی که میکنه آنگه زرول بای این لغوه، چون نهی باید از کاری شود که قابل قدرته، میتوند انجام بده میگن انجام نده. اما الان شارع طبق نظر ابو حنیفه اگر قابل به صحت نباشیم، شارع مقدس نهی کرده است از عمل غیر مقدور. این خلاصه با عبارتهای مختلف داریم میگیم. آیا این طوریه؟ جواب ابو حنیفه چی؟ جوابش اینه، وقتی شارع نهی میکند از معامله آنگه ضرب‌البیع، میرسوند که مکلف قدرت داره معامله رو انجام بده، سلب قدرت نمیکنه که. میگه مکلف میتواند معامله رو وقتاً ندا انجام بدهد باطلا، یه باطلن بهش اضافه میکنی. خب باطلن یعنی چه؟ معناش اینه که تا دیروز که نهی نیامده بود، آیه نازل نشده بود، اگر وقتا ندا معامله میکرد، معامله صحیح بود یا فاسه؟ صحیح بود. امروز که نهی کرد با نهی شارع چی شد؟ این معامله شد باطل با نهی شارع، نه قبلش، با نهی شارع معامله شد باطل. اون که بیش کنه سلام نکنه، با نهی شارع تازه عمل شد یه عمل باطل. پس مکلف نگیم قدرت ندارد معامله انجام بده، خیلی واضح میگیم قدرت دارد منتو باطلن، یعنی لو ات المکلف به هذه المعامله وقتا ندا لکانت المعامله باطلا. این کدوش غیر مقدوره؟ پس قدرت دارد مکلف بیاره، منتو توجه بکنیم قدرت دارد که عمل باطل بیاره. بطلانش از کجا فهمیدیم؟ از نهی. پس نهی دلالت بر صحت نکرد، دلالت بر بطلان کرد. بحث در حالی که ساده است، اما خیلی پیچیدش کردن بحث. یه مقدار ما نمی‌دونستیم که آیا داره قبل از ورود نهی میگه یا بعد از ورود نهی، و بعد هر دو شما ایراد میگرفتیم. گفتیم اگر ابو حنیفه میگوید نهی که امروز اومد دال بر صحت قبل است، گفتیم اگه اینو میگه عبارت غلطه، چون نهی دلالت بر صحت قبل نمی کنه، قبلا معامله صحیح بود دلالت نمیخواست که، و اصلا نهی چه ارتباطی داره با گذشته؟ ارتباط هم نداره که من بگم داله، چون دال یعنی مقتضی توشه، مقتضی تو ضرور بعید چیه؟ میگه ترک بکن، هیچی دیگه نیست. پس نمیتونیم نسبت به گذشته رو بگیم صحیح، اگر هم میگه نسبت به آینده صحیح است، اینم غلطه، چون از حالا نهی اومد، نهی داره میگه نکن این کارا، معامله رو انجام نده، یعنی این معامله امضای شارع روش نیست دیگه. من چطوری بگم؟ وقتی شارع امضا نمی کنه نقل انتقال محقق نمیشه. اما همه حرف رو در حالی که صاف و ساده هست و خیلی واضحه، عبارت ابو حنیفه رو تا با بیان حضرت امام بگیم یه چیز قشنگیه، انگار بعضی باورشون میاد، میگن نکنه ابو حنیفه درست داره میگه. یه بار دیگه بگم حرف ابو حنیفه رو، میگه که وقتی شارع نهی میکند از یک معامله ای، این نشون میده که اون معامله صحیح هست، چون اگه صحیح نباشه معناش نیست که مکلف قدرت ندارد معامله رو انجام بده، شارع نهی کرده است از این معامله و داره سلب قدرت از مکلف میکنه، میگه نمیتونه انجام بده. و اگر مکلف قدرت نداشته باشه بر انجام یک معامله ای، نهی شاد لغوه، نهی بکن یا نکن قدرت ندارد انجام بده. این خلاصه ای کلام. کجای کلامش ایراد داره؟ اون جمله اولش نه، جمله دومش که وقتی شاد نهی میکنه داره سلب قدرت از مکلف میکنه، گفتیم نه سلب قدرتش نمیکنه، بلکه المکلف یقدر علا اتیان المعامله باطلا، هنو میتونه انجام بده معامله رو. گفتن کنار نمان جمعه علامات داریم داره معامله انجام میدن، سلب قدرت قدرت هم دارن انجام هم میدن، منطور معامله باطله، سلب قدرت نشده. بعد جمله بعد میگه حالی که قدرت ندارد مکلف، نهی شارع لغوه. کجاش لغوه؟ نهی شارع خیلی هم مؤثره، چون اگه نهی نمیکرد معامله صحیح بود، چنانچه تا قبل از نزول آیه میگیم چی؟ صحیح بود، بعد که نازل شد آیه باطل شد، مثل شراب میمونه. چاره تا نگفته بود که استنب الخمر. خمر چی بود؟ اشکال نداشت که حلال بود. اونایی که خمر خوردن که کار حرام انجام نمیدادن که. حالا بگیم که شاره لغو کرده، از حرف لغو میزده، نخه حرفش درسته، چون وقتی شاره میگه نخور شرابا تازه داره حرمتو میاره، سلب قدرت هم نمی کنه دا. حالا هم که نه کرد بازم مکلف میتونه شراب بخور، منتها کار حرام برد انجام میده. نگیم سلب قدرت، سلب قدرت غلطه. اگه یک کاری نتونه طیرانه لسماه است، وقتی مکلف نمیتونه پرواز کنه، بله نهیم نمی کنی. حالا یا طیرانه لسماه یا اجتماعی زده، دو تا چیز ما مثال میزنیم. اجتماعی زده اینه مثال میزنیم برای چی؟ برای اون که اصلا ذاتن محاله. طیرانه لسماه مثال میزنیم برای اون که ذاتن محال نیست، اما وقوعا محاله. در هر دو صورت وقت مکلف قدرت نداره یه کاری انجام بده، نهی ما میشه لغ. بگیم اجتماع زده نکنه، این کاغذو سفید سیاهشو جمع نکنه، لغوه. چون نهی هم که نکنیم نمیتونه این کارو بکنه. طیران هم همینطور. به خلاف بحث ما، بحث ما وقتی نهی میکنه از معامله وقتا ندا، این کجاش لغوه؟ بذار جواب ما به ابو حنیفه اینه، میگم لغو نیست، بلکه با نهی تازه داره بطلان معامله رو ایجاد میکنه، اثرش اینه، اشکالی هم نداره. با این بیانی که توضیح ده امروز یه خیلی واضح تر شد، جواب آخوندن معلوم شد. آخوند اومدن حرف ابو حنیفه رو پذیرفتن، اما با تفصیل فرمودن ابو حنیفه که میگه نهی شارع دال بر صحت است، معامله سه رقمه، تو دوتاش میگم حرف ابو حنیفه درسته. اونجایی که شارع نهی از مسبب بکنه یا نهی از تسبیب بکنه. اینجا مکلف قدرت نداره که معامله رو انجام بده، چون مکلف قدرت نداره نهی شارع میشه لغ. این آخوند اینو داشت کردن وقت توضیح کردم آخوندم، فوری ردش نکنید، اول یه مقدار رو بالش بدید که چرا مسبب رو میگن خارج از قدرته. میگن به خاطر این که مسبب و سببش زودتر اومده به تو اشتراعیت رو گفته. وقتی به تو اشتراعیت اومده معلول چیه؟ نقل انتقاله دیگه. نقل انتقال که در اختیار این خود به خود چی میشه؟ نقل انتقال محقق میشه. این نهی شارع سلب قدرت میکنه از نقل و انتقال. میگه آی مکلف شما نمیتونه نقل انتقال بکنی، وقتی نمیتونه پس نهی شارع میشه لغ. جواب چیه؟ اینه که شارع هم که نهی میکنه نمیگه به مکلف نمیتونی، بلکه میگه انت قادران علی نقل و انتقال، لکه باطلن. میتونه، گفتم الان که نه نماز جمعه دارن این کارو میکنه، نقل و انتقال و ولو شارع نهی بکنه، اما مکلف میتونه نقل انتقال انجام بده. نگید نمیتونه، باید بگید میتواند اما توان دارد برای یک عمل باطلی. این عمل باطل و شارع میگه انجام نده، گاهی مکلف گوش نمیده بازم انجام میده. واقعی انجام میده چیه؟ عمل باطل. گاهی هم انجام نمیده و ترک. منهای علم اشکال دومی که به آخوند میگیریم و اونه که چه فرق است بین نهی از سبب با نهی از مسبب و تسبیب. اینا که اصلا فرقی با هم نداره که. این با بیان ما شاره چه نهی از سبب بکنه، آبیگه لا تقل به تو و اشتری تو وقتا ندا، چه نهی از سبب بکنه چه نهی از مسبب بکنه. آخه مسبب هم به دنبال سببه، فرق نمی کنه. اگه شارع نهی از سبب بکنه منظورش نهی از مسببه، مقصودش اونه، میگه نقل انتقال نکن، منطور میگه سبب ایجاد نکن. در هر دو صورت، چه نهی از سبب باشه چه نهی از مسبب باشه، نهی شارع رو مکلف میتواند مخالفت بکنه، منطور عملش میشه باطل. میگه به تو اشتراک تو نقل انتقال محقق نمیشه، اما قدرت داره، بعدم با دستش پول میده چلو که آوارم میگیری، پس نقل انتقال شد. نقل انتقال هست و باطل است، نه اینکه بگید نیست، مکلف قدرت نداره، بعدم یه سو استفاده بعدی میکنیم، میگیم حالا که قدرت نداره پس شاره نهیش لغوه. کجا نهیش لغوه؟ اتفاقا نهیش مؤثره، مؤثره در همین افاده بطلانه. اگه شاعر نهی نمی کرد مکلف چکار می کرد؟ تا آخر عمرش می رفت معامله می کرد، وقتا ندا قدرت هم داشت. با نهی شاعر ما فهمیدیم فساد رو. خلاصه به کلام آخوند دو تا ایراد هست، یکی این تفصیلشون که چرا یک شم گیسا یکی می گید باطه، اما ایراد اول ما هم ایرادی که با ابو حنیفه گرفتیم که نهی شارع سلب قدرت از مکلف نمی کنه، بلکه نهی شارع میگه عمل تو باطل است. تکرارم کردیم برای این جهت بود که تو تقریرات حضرت امام یه بیان زیباتری بود در توضیح کلام ابو حنیفه و دیگر حاضا کل ما اندنا، هرچی بود دیگه همه رو گفتیم دیگه. این بحث الحمدلله تمام شد. بحث نواهی، بحث بعدی ما مفاهیم هست، مقصد سالس، اوامر، نواهی، دو تا مقصد بود، هفت مقصد تو کفایه هست، مقصد سوم مقصد مفاهیم هست. امروز چون یوم شروع ما میشه چهارشنبه، هم خوبه که این بحث رو یه بخش اولش رو میریم جلو، اما بحث خیلی شیرینیست، خیلی هم استفاده ازش میشه در فقه ازش، و همین است که تو فقه مرتب دیدی جمله شرطی یا یا مفهوم داره یا نه، حجت یا نه، خب خیلی حرف میزن. خب مفهوم چیه؟ ما نمیخوایم دقیق تعریف بکنیم، ما جنس و فصلی نمیخوایم بگیم. مفهوم چیه؟ ما برای اینکه مفهوم خوب معنا کنیم اول منطوق رو معنا میکنیم، اما تو تعریف آخوند اول مفهوم رو معنا کردن و بعد میرسن به منطوق. خب یه نوع ما تو فارسی میگیم چپکی رفتن جلوس، به خاطر اینکه ما تو منطوق رو ندونیم چیه، مفهوم رو نمیدونیم چیه، بعدم خیال میکنیم منطوق یعنی اون لفظ، لفظی که نطق داریم بهش میکنیم. نه، این نیست. مراد ما از منطوق ترجمه اون لفظی که به زبان میگیم، اون ترجمه یعنی معنا، اینا میگیم منطوق کلام. مثلا میگیم انجا زیدون فاکرم هو، یعنی انجا زیدون یه نطقیست، یعنی اون صدایی که من دارم با زبان بیان میکنم صدا رو شما میشنوید. این اصلا مراد نیست. وقتی میگوییم منطوق کلام یعنی ترجمه همین عبارت. ترجمه چیه؟ میگیم اگه زید اومد اکرامش بکن، دیگه چیزی دیگه نیست، این منطوق. بعد میگیم این منطوق یه ویژگی دارد که ویژگیشو توضیح میدیم چیه. یه ویژگی داره که به دنبال خودش یه مفهوم میکشونه. اون مفهوم چیه؟ اینه که ان لم یجئک فلا تکرمه. این تو نطق به زبان من نیامده، تو ترجمه هم نیامده، اما هست. میگیم منطوق ما که همون ترجمه است مستتبع یک معنای دومی است. اون معنی دوم مثل باریست که قطار داره دنبال خودش میکشونه. خودمون واگن اول که موتورش داره میرن، اما دنبالش واگن دیگه هم داره میکشونه میبره. جمله شرطیه اینه، یه منطوق دارد یه مفهوم. اول منطوق ما معنا کردیم، منطوق مفهوم نیست. از این جهت حق با آخونده است که میخوان مفهوم رو معنا بکنن، از مفهوم میرن جلو. مفهوم چیز میگه؟ اون معنای دومیه که به دنبال مفهوم اول جمله اومده. ما اول اومدیم جمله اول رو معنا کردیم، گفتیم جمله اول یه نطقی داره، اونا ولش کنید، اسمشو گذاشتن منطوق، اسم ترجمه را، اون معنا را، هر چی میخواد اسمی. حالا اگه ترجمه هم بگیم یا خود باز فارسی یا عربی، بله ترجمه است، اما که وقتا این هم نیست، یا عرب زبانه که نباید بگیم ترجمه، که به عرب زبان میگیم انجا که زیدون فکرم ها. منطوق چیست؟ منطوقش میگه همون ترجمه، ما نمیگیم دیگه اونجا ترجمه، میگم معنایی که از خود کلام فهمیده میشه. اون معنای اول منطوق است. اگر معنای اول مستتبع معنای دومی شد، که به زور دنبال خودش معنی دوم میکشونه، اون معنی دوم شد مفهوم. دو تا نکته رو تو اینجا باید اضافه کنی. یکی این که معنای مفهوم گاهی تو اثبات و نفی موافق با منطوقه، گاهی هم مخالف. لذا تو این جهت فرقی نمی کنه. لا تقل لهما افن، تو اصول مثال می زدن، می گفتن لا تقل لهما افن، و این منطوقش که همینست. مفهوم چیه؟ لا تضرب هماست. جفتش نهی، هر دوش منفیه دیگه، حالا استرام باید نهی بگیم، هر دوش نهی است، پس توی ردیفه. اما مثال اینجا که زید فاکرم ها، مفهومش ان لم یجرکه است، یعنی یکی مثبته یکی منفیه، هر دوش جزء بحث ما هست. پس مفاهیم گاهی تو اثبات و نفی موافق، گاهی مخالفه. یه مثال دیگه هم بزنم که تو اصول نمیخونیدنش، منحصر به لا تقل الله ما افر نباشه. سلمن قطعک، منطوقش مشخصه، مفهومه چیه؟ اینه که سلمن و سلک به طریق اولا، ولی جفتش چیه؟ اثباته. حالا اینجا مفهوم و منطوق از یه سنخه، هر دوش مثبته، هر دو میگه برو، اون که قطع کرد از برو به طریق اولا، اون که وحشی از کرد. خب مثال خیلی میتونیم پیدا بکنیم تو فقه، تو روایت ها. این یه نکته هست که داریم میگیم دقت بکنید. نکته دوم، خصوصیت رو باید رو شرف بزنیم. میگیم جمله منطوقی ما یه خصوصیتی دارد که به دنبالش مفهوم ها میکشونه. اون خصوصیت چیه؟ تو مثال ما که زنیم اینجا که خصوصیت شرطیست، گاهی خصوصیت وصفیه، گاهی خصوصیت علیتیه، انحصار علت و و اینا رو بعدا میریم جلو. خصوصیت شرطی اینه، داره شرط میکنه، میگه شرط اکرام مجیء زیده. خب همه میدانن که اگر یه حکمی معلق شد به یه شرطی، حاصل حکم معدومان عند عدم شرطهی، میشه مفهومش. لذا معطل اینها ما خیلی نباید بشیم. خب نکته دیگه میگن این خصوصیت لازم نیست حتما شرط و اینا باشه، میگن ولو قرینه یه حکمت باشه. قرینه حکمت همین که گفتیم، مثلا منطوق، گاهی تو منطوق یه اطلاق گیری میکنن و تو اطلاق گیری چکار میکنن؟ دنبالش میگن حالا که گفت اعتر رقبه و هیچی نگفت، پس اهم از اینی که رقبه مؤمن و کافره، تفاوتی نمی کنه. خب اینا رو میگن، بعد یه جمله رو رد میکنن و اون اینه، خصوصیت باید تو لفظ باشه نه در عقل. اینم یه نکته هست، خصوصیت در عقل چیه، در لفظ چیه. تو لفظ همین این جای که خود این ولی ما شرط از این میفهمیم یا گاهی از وصف میفهمیم، میگه اگه مرد متقی آمد اکرامش بکن، یعنی خود لفظ متقی ها وصف مشیره به علت حکمه، وقت مفهومش اینست که اگه متقی نبود نه اکرامش نکن. اما گاهی میشه که ما خصوصیت رو از عقل میفهمیم نه از لفظ. مثل چی؟ مثل مقدمه، وجوب مقدمه، میگه دا حج انجام بده، عقل من میگه که اگه حج واجب مقدماتشو باید برم ثبت نام بکنم و گذرنامه تهیه بکنم و برم ثبت نام توی کاروان بکنم. حالا برای ایران اینطوری، تو کشور دیگه ممکنه شرط دیگه باشه. این مقدمات اینا رو از مفهوم خارجه، اینا جزء مفاهیم نیست. این مفهوم وجوب حج لله علی الناس جلبت، بگیم مفهومش اینه که مقدمات چنده. نخه، این چون بس عقلیه از مفاهیم خارجه. یا مفهوم زد، همین زدی که الان داشتیم الان میخونیم بسای گذشته ما، که میگه وقتی که میگه ازل نجاسه عن المسجد، بعد بگیم که داره میگه که پس نماز نخون، اونو جزء مفاهیم حساب نمی کنن. اونا بحثای عقلیه. آیا عقل انسان میگه حالی که نمیتونی دوتا کارو با هم انجام بدی، وقتی یکیشو شعارم که انجام ده معنیش نیست که نهی از دیگری کرده یا نه؟ در از صورت اگر ما حرمت زد رو پذیرفتیم تو بحث گذشته و گفتیم که وقتی نهی از معامله وقتاً ندا میکنه، معنیش نیست که معامله وقتاً ندا حرام است، و این مفهوم گیری نیست، جزء مفاهیم نیست، چون اینا از بحثای عقلیه. یا اجتماع زدن که مثالشو زدیم، صلات و قصر مثلا، همه اینا از مفاهیم نیست. پس یک کلام میگیم مفهوم آن است که یک خصوصیتی در لفظ هست، اون خصوصیت در لفظ میکشونه دنبال خودش یک معنای دومی را غیر از معنای اول که بهش میگیم ترجمه تحت لفظی، اما معنایی که از خود عبارت میکنیم این میشه منطوق، معنای دوم میشه مفهوم. آخرین جمله که امروز عرض بکنیم اینه: المفهوم حکم غیر مذکور، حکمی است که ذکر نشده. آقای عزادی گفته است المفهوم حکم لغیر مذکور، آخون اینه قبول نداره. منظور از لغیر مذکور چیه؟ از شاید اگه بخواید بحثش به اونجا، لغیر مذکور یعنی لموضوع غیر مذکور، المفهوم لموضوع غیر مذکور، نه این نیست، بلکه مفهوم نه موضوعش نه محوی چیش نیست. پس میگیم مفهوم حکمیست که ذکر نشده است، حکمان غیر مذکور، اما حکمان لغیر مذکور یعنی لموضوع غیر مذکور، نه این درست نیست. خب تا اینجا این بحث تمام شد، کم کم بحث فروعات دیگه پیدا میکنه، از جمله این که مثلا ما جمله شرطیه رو اگه جا به جاش کردیم به جای انجا که زید فاکرم ها بگیم اکرم زیدن انجا اکر، آیا تفاوتی میکنه یا نه؟ اینا بله، نه اونا میگیم مفاهیم خصوصیت لفظه، لفظ مثل انجا اکر، اگه اینا ورش دارید دیگه این خصوصیت نیست، هم تو بگید جا اکر زید فا اکرم ها، زید اومد تو هم اکرامش بکن، این مفهوم دیگه نداره. پس لفظ یه ویژگی دارد که به دنبالش مفهوم میارد، مثل این اما تو بحث مقدمه اصلا تو لفظی چی نیست، هم تو گفته لله علی الناس جلبه، یا میگه نماز بخون انسان میفهمه که باید وایسه بخونه دیگه، مقدمش رو فراهم بکن. میگه مثلا قضا بذار جلو مهمان، معنیش نیست که برو مقدمش رو برو بخر بیار بپس. یعنی این بحث اینطوری همه مفاهیم خارجه، چون دلالتش دلالت به حکم عقله. مثلا الله علیه محمد.